دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در هفته‌های گذشته بحث حضور زنان در کابینه دولت 12 بسیار مطرح شده. اخیراً 175 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی زنان شایسته و توانمند به عنوان وزیر در دولت 12 شدند. تعدادی از فعالان زن و نمایندگان پیشین و فعلی مجلس هم روز 24 تیر ماه در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی فهرستی از نامزدهای زن برای وزارت و دیگر سمت‌های مدیریتی را به او ارائه کردند. موانع رسیدن زنان به مقام‌های بالای سیاسی در ایران چیست؟ من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو کارشناس، مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57 و بنیانگذار سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری‌های زنان و ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو. خانم افخمی، شما پیش از انقلاب 57 در ایران وزیر بودید، دومین وزیر ایران هستید. موانع انتخاب وزیر زن در ایران چیا هست؟ فکر میکنید که چرا ما الان وزیر زن نداریم در حال حاضر؟
میتونیم برگردیم به انتخاب خود من که اولین وزیر زن بودم در خاورمیانه و دومین در دنیا. این بعد از کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل در مکزیک که در اون ایران یک نقش خیلی کلیدی داشت و هم در سطح بین‌المللی که یک مرکز تحقیقاتی منطقه‌ای در تهران به تصویب سازمان ملل رسوندیم، همین که برنامه کار جهانی رو هیئت نمایندگی ایران تهیه کرد، همین که در سراسر مملکت کنفرانس‌هایی در استان‌های مختلف در زمینه نقش زن داشتیم برای 12 ماه در سال زن، سال 1975. در آخر این دوران، در آخر اون سال، من به این سمت رسیدم. منظور از چارچوب زمان که درش من این سمت رو داشتم این است که بایستی یک تعهدی از طرف حکومت باشه به یک نوع تصوری از جامعه‌ای که می‌خوایم درش زندگی کنیم و یک تعهدی راجع به مشارکت زنان در همه جنبه‌های فعالیت در مملکت. و خب این نتیجهش این بود که حرکت تقریبا میشه گفت که استثنایی در اون زمان در ایران انجام بشه و خب مخالفتم باش خیلی زیاد بود، مخصوصا در بین افرادی که محافظه‌کارتر بودن و در بین روحانیون و غیره. ولی خب چیزی بود که به نظر میرسید برای پیشرفت مملکت، برای مشارکت کامل زنان که لازمه پیشرفت بود، میتونست مؤثر باشه. ولی الان اون چی که در ایران میبینیم اینیست که یک جامعه مدنی خیلی پیشرفته است، مخصوصا در زمینه حرکت زنان تحرک فوق العاده وجود داره، حرکت های استثنایی انجام میشه، ولی تعهد دولت چه از نظر قانونی و از نقطه نظرهای دیگه خب خیلی محدوده دیگه. یعنی دولت یکی از دولت‌های است در سطح جهانی که به هیچ وجه مساوات زن و مرد رو قبول نداره. می‌دونید بعضی دولت‌ها هستن که اینو قبول دارن، مثل حکومت خود ما در زمانی که من در ایران بودم، حرفش این بود که مساوات لازمه پیشرفته. حالا تا چه حد میتونستن اینو انجام بدن یا می‌خواستن اون یه مسئله دیگه است، در سطح جهانی هم این وضع وجود داره. ولی دولت ایران الان هیچ نوع تعهدی به مساوات نداره. صحبت این است که زنان مکمل نقش مردان هستن، نه اینکه مساوی. در نتیجه هیچ تعهد خاصی برای مشارکت زنان در هیچ زمینه خاصی نمی‌بینن جز در قالب خانواده. حالا اگه بعضی وقتا نقش زنان انقدر از نظر تجهیز، از نظر مشارکت، از نظر نقشی که دارن در همه زمینه‌ها، حتی سیاسی، یعنی واقعا انتخابات آقای رئیس جمهور تا حد خیلی زیادی مدیون مشارکت زنان بود، مجبور میشن یه حرکتایی بکنن، ولی در واقع اون تعهد به طور کلی در سطح دولتی وجود نداره.
خانم افخمی، در صحبتاتون اشاره کردی که در زمانی که میخواستن شما را انتخاب بکنن به عنوان وزیر، مخالفت‌هایی بود از جمله روحانیون و محافظه‌کاران. یه مقدار بیشتر در مورد این مخالفت‌ها توضیح میدید که چه جوری بود و چه مکانیزمی با اینها برخورد کرد؟
می‌دونین مخالفت روحانیون در زمینه نقش زنان برمیگرده به انقلاب مشروطیت و حرکت هایی که در اون زمان می شد، حتی مدرسه رفتن دختران مسئله بود که تا حد خیلی زیادی مورد مخالفت اونها بود. و وقتی که انقلاب سفید اتفاق افتاد و رأی زن مطرح شد، حق زن در مشارکت سیاسی، خب اون اولین حرکت آقای آیت الله خمینی و دیگر روحانیون، همه اینها بر اساس ماده انقلاب سفید بود که به زنان حق رأی میداد. و همینطوری که دیدیم بالاخره منجر شد به اینه که آیت الله خمینی تبعید شد و تا حد موضوع مسکوت موند برای مدت ها. یکی از اصول موزه حکومت اسلامی الان و حرکت های قبل از انقلاب، حرکت های سیاسی دست راستی قبل از انقلاب، مخالفت با نقش زن بود. و همین الان هم ببینین دیگه، الان ما نزدیک 40 سال از انقلاب میگذره و هنوز یکی از گسترده ترین حرکت هایی برای مطرح بودن زنان اینیست که چی باید بپوشن، کجا باید بشینن، تو اتومبیل کی حرکت کنن و همه جنبه های مختلف، همه حرکات زنان مورد بحث. و روزی نیست که به نحوی محدودیت هایی که برای زنان دیده میشه بحث نشه. در نتیجه این همیشه بود و اون زمان هم بود، البته مسکوت بود تا 2 سالی طول کشید دیگه، تا وقتی که حرکت های انقلابی شروع شد. ولی در تجربه خود من، آقای هویدا که اولین نخست وزیری بود که من باشون کار کردم، که از دومی آقای آموزگار بود، آقای هویدا واقعا نگران این موضوع بود. و مثلا فرض کنیم از تجربه شخصی من، حتی معرفی من به شاه در شرایطی بود که تقریبا پنهانی بود، یعنی اگر معمولا وزیر رو می بردن در دربار و معرفی می کردن، ما در فرودگاه وقتی که شاه و ملکه آمده بودن برای بدرقه رئیس جمهور سوریه، در اونجا من معرفی شدم و هیچ روزنامه نگاری هم گفته نشده بود. فقط یه عکاس از اونجا رد شد، تصادفی عکس گرفت و بعد فرداش تو روزنامه درآمد. یعنی نگرانی تا این حد بود. ولی خب در ضمن نیازهای جامعه هم شدیداً در جهت مشارکت بود و در جهت اینکه زنان نقشی داشته باشن. نه که بگم حالا همه خیلی لیبرال بودن یا خیلی فمینیست بودن، برای این نیست که یه نوع تعهدی بود به اینکه نصف جمعیت، بدون نصف جمعیت که زنان هستن نمیشه توسعه انجام بگیره. و به خاطر اون بود، یعنی تا حدی میشه گفت که دندون به جگر میذاشتن و کاری که باید میشد میکردن، اونایی که تعهد نداشتن. به هر حال تلاشی بود که اون زمان مطرح شد و خب میشه گفت که در خود انقلاب هم نقش نسبتا بزرگی داشت وضع زنان و تغییراتی که در وضع زنان شده بود.
خیلی ممنونم خانم افخمی. خانم طهماسبی، من میخوام همین سوال موانع انتخاب وزیر زنان در ایران رو از شما بپرسم. شما فکر میکنید که چه موانعی وجود داره بر سر راه زنان برای حالا نه تنها وزیر، برای اینکه برسن به مناصب بالای حکومتی؟
من کاملا با خانم افخمی موافقم که در رژیم سابق یک تعهدی در مورد برابری زن و مرد وجود داشت، اما این رفرما متاسفانه از بالا بود و به کف جامعه نرسید و باورهای فرهنگی و نهادینه شده فرهنگی رو متاسفانه به هیچ وجه نتونست تغییر بده. بنابراین من اجازه بدین به 4 تا عامل مهم اینجا اشاره کنم و اولیش موانع فرهنگی هستش. ببینید، تقسیم جامعه به حوزه عمومی، اهم از حوزه سیاسی و کاری و خیابون و کوچه و بازار که قلمرو مردونه محسوب میشه، و حوزه خصوصی که اندرونی خونه است که متاسفانه قلمرو زنان صرفا محسوب میشه. با اینکه این تقسیم بندی تو جهان مدرن از بین رفته، متاسفانه ایدئولوژیش همچنان در ذهن ما پایداره و این تقسیم بندی هنوز یکی از اصلی ترین مکانیزم های ارگانایز کردن جامعه در ایرانه. و اینکه ورود زنان به سیاست اونا رو از وظیفه اصلی خودش که همون همسر و مادر و غیره هست غافل میکنه. البته جواب ما این هستش که جهان پر از زنانی که سیاستمدارن، شاغلن، عالمن، دانشمندن، در این حال زندگی خانوادگی دارن. ولی خب این ایدئولوژی بسیار قویه و کاملا در جامعه ایران بهش باور میشه. دومیش که برآمده از علت اوله، نگاه نهادینه مردانه در سیاست. توجیهی که میشه به این شکله که امر سیاسی امری خشنه، امری بی‌رحمه، به شدت رقابتیه، با روح لطیف زنانه مغایرت داره. اینهایی که من میگم اینا بسیار باورهای قوی هستن. حالا این باور که سیاست مردانه است و بی‌رحمه و تا حدی هم درسته، همین باعث میشه زنان تمایل کمتری به مشارکت در امر سیاسی نشون بدن. و همین عدم تمایل زنان به مشارکت سیاسی به عنوان یه سندی استفاده میشه علیه خود زنان که ما بهش میگیم دور تسلسل. بنابراین یعنی این که ما به جای اینکه سیاست رو زن باور کنیم، زنان رو از سیاست مردانه محور حذف میکنیم. مثل کاری که دهه ها ما با بازار کار کردیم، بازار کار مردانه بود، زنان از اون حذف بودن. بعدها یواش یواش به خاطر مبارزات زنان یاد گرفتیم که برای مشارکت دادن زنان در بازار و کار باید ساختارهای کاری رو عوض کنیم. بنابراین مسئله بیرحم بودن حوزه سیاسی به نظر من دلیل خیلی موجهی نیست. این نگاه نادیده شده مردونه عملا بحثشونه که زنانگی رو از بین میبرن و بحثشونه که ما پروژه یکسانسازی جنسیتی داریم و در جواب باید گفته بشه که اگه زنی دست رد به زنانگی بزنه به خاطر حضورش در عرصه سیاسی نیست. یعنی این ترس هایی که در کف جامعه وجود دارن ما واقعا با اینا رو در موردشون صحبت کنیم. و یکی از بهترین مستقای نگاه نادیده شده مردونه به سیاست، واقعا نگاه کنید اکرار بسیاری از مردان در داشتن رئیس زنه. به قول یکی از مسئولین جمهوری اسلامی داشتن استاندار زن مشکل زاست، چون اون وقت رئیس سپاه و ارتش و غیره باید به یک زن بگویند بله قربان. دلیل سوم سنت و مذهبه که ما نمیتونیم اونو جدا از مسائل فرهنگی بدونیم. همه ما واقفیم که مراجع سنتی با مشارکت زن و در سیاست مخالفت هایی دارن، اما من قویا معتقدم که به مرور زمان این مخالفت ها کمرنگ شده و تابع دعواها و رقابت های سیاسی شده تا مصلحت اندیشی دینی. مثال واضح وزارت خانم دستشیردیه یا زنان اصولگرای دیگه که در مشاغل مهم اجرایی نقش ایفا میکنن. مثلا در مورد خانم دستشیردی، با وجود مخالفت بعضی از مراجع سنتی به خاطر موافقت خود آقای خامنه‌ای همه وادار به سکوت شدن. بنابراین بذارین یه چیز دیگه بگم. در این مقطع تاریخی مشخص در ایران به نظر من حذف زنان از مناصب بالای سیاسی برمیگرده به عدم اعتمادی که به دولت‌های اصلاح طلب وجود داره و چک سفیدی که به دولت‌های اصولگرا داده میشه و اینکه دولت‌های اصلاح طلب برای دنبال کردن پلتفرمشون مجبورن چونه بزنن، امتیازدهی بیشتری بکنن تا در مقایسه با دولت‌های اصولگرا. و متاسفانه منافع زنان اولین قربانی این چانه‌زنی‌های سیاسیه به نظر من، به خاطر اینکه زنان از محروم‌ترین اقشار جامعه ما محسوب میشن و صدایی ندارن و قدرتی ندارن و وزنی محسوب نمیشن. یعنی مطالباتشون به راحتی نگاه نمیشه بهش یا حذف میشه. یه دلیل دیگه که من میخوام ارائه بدم برای اینکه بگم که این سیاسی بیشتر تا مذهبی اینه که هر جا زنا برای پیشرفتشون با خانواده و فرهنگ مجبور بودن دست و پنجه نرم کنن، دستاوردهای چشمگیری داشتن. تو همراه کردن و همدل کردن این نهادها بسیار موفق بودن. نگاه کنید به مشارکت زنان در بازار کار، زنان کارآفرین، نگاه کنید به موفقیت‌های زنان تو ورزش، تو حضورشون در دانشگاه‌ها، تو مقامات بالای علمی و دانشگاهی. چرا زنا تونستن تو این حوزه وارد شن اما در راه سیاست ایران بروشون بسته است؟ بنابراین به نظر من این دلیل سیاسی بیشتر الان هست تا دلایل دیگه، رقابت‌های سیاسی که بهش اشاره کردم. آخرین دلیلی که میخوام ارائه بدم نبود تشکل‌های حزبی و منسجم و گروه‌های سیاسی فعال زنه که حتی در میان اصلاح طلبان منظورمه. در این مورد زیادم لازم به بحث نیست، واقعا کافیه به عکسایی که از گردنمایی اصلاح طلبان چاپ میشه نگاهی بندازید. اصلا اینها اکراه دارن که زن‌های اصلاح طلب رو بذارن که در این عکس‌ها باشن، چه برسه در امر سیاسی اینا رو شریک بکنن. به هر حال در حرف 30% زنها در احزاب اصلاح طلب سهمیه دارن، اما فقط به روی کاغذه. و مسلما دلیل مهم و آخری که میخوام بگم امنیتی کردن مسائل زنانه و سرکوب و زندان کردن و به تبعید فرستادن بسیار از کنشگران زن به خاطر ترسی که هست در مورد حضور زنان در سیاست.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی.
من خواستم اگر بشه خیلی واقعا خوشم آمد از صحبت خانم طهماسبی. فقط میخواستم به نحوی برگردیم باز به تاریخچه، چون ما بدون اینی که تاریخ خودمونو بشناسیم اون حرکتی رو که لازمه و یا اون دیدی رو که لازمه برای اینی که در آتیه جلو بریم متاسفانه نمیتونیم بدون درک گذشته انجام بدیم. من کاملا موافقم که مذهب به خودی خودش بازدارنده مشارکت زنان نیست. اون چی که بازدارنده است فرهنگ پدرسالاریه که در بین کسانی که الان در ایران حکمفرما هستند فرهنگ 100% قویه و بر اساس جدایی زن و مرد و تعیین فضای خصوصی خانواده برای زنان و فضای عمومی بیرون برای مردان شکل میگیره و این فرهنگ بایستی به تدریج عوض بشه. صحبت بعضی وقتا این نیست که وضع ایران رو حرکت زنان از بالا بود، که واقعا من خیلی دلم میخواست که کمک کنیم به این که این بهتر شناخته بشه، برای این که اگر که ما مشارکت وسیع زنان رو نداشتیم در ایران، بعد از انقلاب فقط محدود کردن وضع زنان، اونها رو تحت فشار قرار دادن، چه از نظر فضایی که درش میتونن حرکت کنن، چه از نظر لباس که میپوشن، چه از نظر حرکتشون در جامعه و این جداسازی زن و مرد و این قوانینی که مهمترینشون قانون حمایت خانواده ما بود که هنوز بعد از 40 سال پیشرفته ترین قانونی است که در جهان اسلامی وجود داره. این عقبگردی که شد واقعا یه هزینه هنگفتی برای ایران داشت و ما بایستی درک کنیم که اگر این مشارکت زنان در زمان قبل از انقلاب و در خود دوران انقلاب نبود، واقعا ما این همه پیشرفت در جامعه مدنی نمیتونستیم داشته باشیم. پیشرفت های زنان بعد از انقلاب که واقعا چشمگیره از نظر جامعه مدنی، اینها بر اساس اون چیز که در گذشته داشتن و نه فقط بگم دورانی که ما درگیرش بودیم، از اول قرن 20 این حرکت ها شروع شد، زنان کار کردن و زحمت کشیدن و بعد امکاناتی براشون فراهم شد. مثلا این که در سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت، که زنان جوان به جایی که برن توی ارتش میرفتن در دهات کار میکردن و این که زنی در اون وضع بره و کمک کنه در یک ده، در یک روستا، خب نقش خیلی مهمی بود. در انجمنهای محلی زنان نقش داشتن، 330 و چند نفر در انجمنها بودن، 22 نفر در مجلس بودن، سفیر در سطوح مختلف کار میکردن و اینها همشون خودجوش بود و نه اینکه بگم، البته فضا باز بود برای پیشرفت، یعنی تا اونجایی که شما میتونستین ارتباط برقرار کنین بین پیشرفت و توسعه مدرن و نقش زن، مخالفت خیلی کمتر بود. ولی خب جامعه پدرسالار بود، درسته، و بعدم باید در نظر بگیریم که ما داریم راجع به 40 سال پیش، 50 سال پیش صحبت میکنیم. هنوز که هنوزه در جامعه امریکا بعضی از چیزهایی رو که ما در ایران اون زمان تونستیم عملی کنیم وجود نداره. مثلا مهد کودک که یکی از چیزهای لازمه برای اینکه زن بتونه کار کنه، کار نیمه وقت برای زنانی که بچه کوچیک دارن، و بعد مهمتر از همه اینکه یک به اصطلاح کمیته‌ای بین 12 وزارتخونه درست شده بود به رهبری نخست وزیر که اینها بتونن برنامه ملی کار رو راجع به زنها پیش ببرن، در هر وزارتخونه ببینن که بودجه چیه، در چه برنامه هایی این بودجه خرج میشه، تا چه حد زنان درش میتونن مشارکت کنن. متاسفانه همه اینها 2 سال آخر قبل از انقلاب عملی شد، وگرنه این چیزی که الان در غرب بهش میگن مینستریمینگ در ایران به بهترین وجهی برنامه ریزی شده بود، ولی متاسفانه وقت برای انجامش نشد. برای همین بود که این همه زن آمدن و در تظاهرات شرکت کردن، برای اینکه آگاه بودن، برای اینکه میدونستن حقوقشون چیه، و برای همین بود که بعد از انقلاب باز این ادامه پیدا کرد تا حدی که به همینطوری که خانم تماسبی میگن و من کاملا موافقم، در ورزش، در تجارتی، کارهایی که به دولت ربطی نداره، واقعا تونستن خودشون نشون بدن. و مثلا این حرکت 1 میلیون امضای ایران یه نمونه است برای دنیا که چطوری میتونن تجهیز کنن خودشونو. این به خاطر ضرب و زندانی کردن و کتک زدن و نمیدونم جلوگیری از مشارکت زنان در هر حرکتی نبوده که این حکومت برگزار کرده، این برای این بوده که واقعا یک آگاهی به وجود اومده که این آگاهی دیگه نمیشه پس گرفته بشه، این پیش میره. حالا تا چه حدی، به چه طریقی، تا کجا باید دید، ولی همین که این مشارکت که در انتخابات اخیر شد یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، یعنی نشون داد که ما شهروندای مسئولی شدیم و خب خود خود این موضوع یکی از چیزهایی است که برای آتی ما خیلی مهمه، ولی نباید فکر کنیم که این یه دفعه شکوفا شد به خاطر محدودیتایی که به وجود اومده. این به خاطر امکاناتی بود که یک قرن روش کار شد و خود زنان به وجود آوردن، کسی از بالا یا از کنار بهشون فشار نیاورد.
خیلی متشکرم خانم افهمی، مرسی از توضیحاتتون. خانم تماسبی، من می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنیم به نقش آقای روحانی. منتقدان آقای روحانی میگن که در زمانی که مبارزات انتخاباتی بود خیلی روی رأی زنان حساب کرده بود آقای روحانی، از حقوق زنان زیاد گفت در مبارزات انتخاباتیش، اما بعدش خب مطالبات زنان رو که حالا یکیش این بود که زنان در پست‌های بالا باشن، مثلا وزیر زن داشته باشه، رو برآورده نکرد. شما فکر می‌کنید که آقای روحانی چه نقشی میتونست داشته باشه در شکستن این سقف شیشه یا حضور زنان در مقام‌های بالا؟
من اگر اجازه بدین دو نکته دارم در مورد بحث خانم افخمی.
بفرمایید.
ببینید، من در مورد شواهد تاریخی که خانم افخمی ارائه دادن به هیچ وجه اختلاف نظری با ایشون ندارم و کاملا هم میدونم که اقداماتی که در اون زمان شد خب بسیار مفید بود و به رشد زنان بسیار کمک کرد. فقط من میخوام دو نکته رو، بدون اینکه در تاریخ بمونیم، میخوام دو نکته رو بگم. اینجا سوال من این است خانم افخمی، اگر که این همه رفرم هایی که در رابطه به نفع زنان شد، چطور در عرض 5 ماه تمام این دستاوردها پس گرفته شد؟ بعد از انقلاب چطور شد که وقتی زنان علیه حجاب در تهران تظاهرات کردن کمترین حمایتی از اونها نشد؟ چطور شد تمام قوانینی که به نفع زن بود یک شبه همه از بین رفت؟ اون یک دلیل بسیار پایه‌تر و اساسی‌تر داره و من فکر می‌کنم یکی از دلایلش خب تاریخیه و اونم اینه که بعد از شکوفا جنبش های زنان و جنبش های مردمی و دوران پارلمنتاریسم بعد از ترک متفقین از ایران و زمانی که شاه جوان بود و بعد به خاطر کودتایی که شد و برگشتن شاه و پارانویایی که ایشون داشت در مورد امنیتی دیدن همه چیز، فمینیسم ایرانی رو دولتی کرد. یعنی تمام احزاب، روزنامه های زنان، احزاب زنان که در کف خیابون در بین جامعه بود، همه بسته شد، به قول معروف غیر قانونی شد و فمینیسم ایرانی تبدیل شد به یک فمینیسم دولتی. این به نظر من یکی از کارهای بسیار اشتباهات تاریخی که در ایران شد و باعث شد که با تمام رفرم‌هایی که بعد از همونجور که خانم افهمی گفتن در چند سال قبل از انقلاب اتفاق افتاد، متاسفانه اینها در فرهنگ و جامعه ایران نهادینه نشد. در مورد آقای روحانی، این که آقای روحانی با چالش‌های بسیار جدی روبرو هست که اصلا داره شکی، ایشون بحران اقتصادی داره، بحران امنیتی داره، بحران روابط بین الملل داره، بحران جنگ داره، مسئله تحریم ها هست. بنابراین و ما روبرو هستیم با جنبش زنانی که صدا نداره، قدرتی نداره، در کانونهای قدرت نماینده نداره. بنابراین از حالا مشخصه که بازنده کیه و نافع چه کسی اینجا قربانی میشه. من آقای روحانی رو مقصر 100% نمیدونم، ولی ایشون رو 100% پاسخگو میدونم. یعنی ایشون باید بیاد و به جامعه و به زنها و به تشکیلات زنان توضیح بده و پاسخگو باشه که چطور وقتی که در تمام دوران کارزار انتخاباتی روی زنان تکیه کرد، به زنان قول داد که در امر سیاسی اونها رو مشارکت بده، به اونها قول داد که وزیر زن داشته باشه، در مورد وزارت خونه زنان قول داد، چجوری هستش که الان نمیتونه به این قولها پاسخگو باشه؟
خانم افخمی شما صحبت دارید.
من می‌خواستم، مجبورم، نمیخوام وارد تاریخ بشم و به هر حال اون نوع تعصباتی که در بین روشنفکران ما در دوران انقلاب به اصطلاح نوز گرفته و هیچ وقت فرصتی برای اینکه اینها درست پاسخگویی بشه نبوده. اولا که این فمینیسم دولتی و این که تمام این چیزها بوده و بعد از بین رفته، این میدونین متاسفانه برای فمینیست های بسیار متعهد و فهمیده و از خودگذشته الان حیفه، به خاطر اینکه یه عده زنی رو که سالها کوشش کردن و تلاش کردن و که کارشون 40 سال بعد هنوز در ممالکی مثل امریکا عملی نشده، اینا رو نفی کردنه. یعنی شاه رو ازش یک غولی ساختن که میتونست هر کار دلش میخواست بکنه و زنان رو یک چیز بی حرکت بدون خلاق واقعیت و بدون تعهد که این واقعا صحیح نیست. در تمام مدتی که من در ایران بودم قبل از انقلاب، همون خانمایی که زمان اولین کسایی بودن که رفتن از طرف حکومت برای دانشگاه ها به خارج، همونا برگشتن شدن خانم منوچهریان، شدن خانم فخرآفاق اول و بعد فرخروی پارسا، خانم دولت شاهی. جمعیت های زنان 57 جمعیت زنان داشتن کار میکردن، مجله چاپ میکردن، روزنامه چاپ میکردن. حالا البته که محدودیت سیاسی وجود داشت و یه چیزی که ما باز دوباره فکر نمی کنیم اون چارچوب اجتماعی و فرهنگی زمانه. در زمینه آقای روحانی مثل هر کس دیگه که میاد سر کار، همینطوری که حتی آقای خاتمی که واقعا تلاش میخواست بکنه و آدم روشن فکری بود، نتونست حتی سن ازدواج رو عوض کنه. در نتیجه شما یه مملکتی دارین که چارچوبش جوریه که حتی هر کسی هم که دلش بخواد که یه کاری بکنه یا روشن‌تر باشه، در اون قالب نمیتونه. میدونید شما با خدا روبرو هستین و نه به خاطر مذهب، به خاطر فرهنگ سیاسی که مذهب رو ازش این نوع استفاده میکنه. ولی خب ما خیلی هممون افتخار میکنیم که زنا دارن در اون محیط این همه تلاش میکنن و این همه از خودگذشتگی میکنن و خب بیشتر فعالانم یا در زندانن یا در غربت.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، خانم مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57، و خانم ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.